های موج خبر.
با بخش دوم خبرهای رادیو مقاومت همراه باشید. سردار سلامی در آیین تشییع سردار سرلشکر شهید حاج عباس نیلفروشان خطاب اسرائیل و هم پیمانانش گفت وعده صادق دو فقط یک هشدار بود، عملیاتی کوچک از قدرت ایران بود تا در محاسباتشان درس بگیرند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین تاکید کرد اعلام می‌کنیم در صورتی که به شهروندان و شخصیت‌ها و منافع ما حمله کنید ما شما را می‌زنیم و پیش از این هم ما زدیم تا بدانید در صورتی که مرتکب نقض حاکمیت ایران شدند و در جنایتی میهمان ما را در وطن شهید کردند ما هم در جواب آنها را مورد هدف قرار می‌دهیم. حماس با اشاره به درخواست‌های جهانی برای گشودن معابر به سمت غزه اعلام کرد درخواست نشست خلیجی اروپایی برای گشودن گذرگاه‌ها و ورود کمک‌ها به این باریکه و برقراری آتش بس نیازمند وادار کردن اشغالگران به توقف نسل‌کشی و تن دادن آنها به خواست جامعه جهانی است. مقاومت اسلامی لبنان امروز پنجشنبه سه عملیات جدید را علیه ارتش رژیم صهیونیستی صورت داد. حزب الله لبنان اعلام کرد که محل‌های تجمع نظامیان اسرائیلی را در منطقه اسدانه واقع در مزارع اشغالی شبعا در لبنان هدف حملات موشکی خود قرار داده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند که این موشک‌ها موجب خسارت‌های مادی شده است. علاوه بر آن از آتش‌سوزی ساختمانی خبر دادند که در معرض حمله مستقیم موشکی قرار گرفت. کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد انتخابات 15 آبان دیروز در مصاحبه‌ای گفت که ایالات متحده باید همیشه در حوزه دفاعی به اسرائیل کمک کند و همه منابع لازم را برای این امر فراهم کند. گروهی از نمایندگان چپگرا با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به کنگره این کشور از دولت خود خواستند خرید سلاح و تجهیزات جنگی از رژیم اسرائیل را به موجب درگیری‌ها در خاورمیانه متوقف کند.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما
هستیم. بیا ما منتظریم.
آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده. بروز میکنه مثلا.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسرد.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم ما. اما اونجا کار انجام گرفت. کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور.
امروز هسته‌های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی‌ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا می‌خواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا می‌خواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند. ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
دوستان شنونده، مشروعیت دفاع از مقاومت در حقوق بین الملل، مجمع عمومی ملل متحد و همینطور دیوان بین المللی دادگستری در ماهای گذشته به صراحت بر ماهیت نامشروع رژیم صهیونیستی و اشغال غیرقانونی این رژیم اذعان داشته و مکررن وظیفه دولت‌ها در عدم شناسایی وضعیتی که ناشی از حضور نامشروع صهیونیست در فلسطین هست رو یادآور کرده. اما این واقعیت که رژیم صهیونیستی خودش رو برتر از هر قانونی می‌بینه همچنان بر اعتبار همه هنجارهای بین المللی سایه افکنده و جهان رو بر لبه پرتگاهی سوق داده. در خدمت دیگر کارشناس برنامه هستیم، جناب آقای دکتر علی ودائع، کارشناس مسائل سیاسی، و در این خصوص می‌خوام باشون گفتگو بکنم. همچنین دیپلماسی ایران در این هفته. حضور شما سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. جناب آقای دکتر ودائع بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت اهالی خوب رادیو مقاومت. من در خدمت
سلامت باشین، سپاسگزارم. دیپلماسی ایران این هفته بسیار فعال بوده و هم سفر رئیس محترم مجلس رو داشتیم، هم وزیر امور خارجه. اول از همه بپرسم که جناب آقای دکتر ودائع، نظر شما درباره نتایج سفر جناب آقای قالیباف به ژنو و بیروت چی هست؟ مخصوصا در ژنو چه اتفاقی افتاد؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
وضعیتی که وجود داره، ما پس از تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه شاهد ورود ایران به دیپلماسی جنگ با رژیم صهیونیستی بودیم. این وضعیت به نوعی میتونیم بگیم که در چارچوب های هنجاری روابط بین الملل، کما اینکه شما هم بهش اشاره کردین، قابل بحث و بررسی است. اما وضعیتی که ظرف چند هفته اخیر شاهد اون هستیم، تهاجم همه جانبه رژیم صهیونیستی به بیروت و جنوب لبنان هست. خب مشخصا صهیونیست‌ها دارن تمامیت ارضی لبنان رو نقض میکنن با مجموع اقداماتی که انجام میدن. اما وضعیتی که وجود داره، هوشمندی که تهران داره به خرج میده، این هستش که فعلا تا این لحظه تحرکات تهران در تقابل با رژیم صهیونیستی در حوزه لبنان معطوف به جنگ دیپلماتیک بوده. آن چیزی که ما تحت عنوان سفر آقای قالیباف به بیروت مشاهده کردیم، خب در مرحله اول به نوعی شکست هیمنه اون و اون فضای بسته‌ای ازش که رژیم صهیونیستی در آسمان لبنان اعمال کرده، حضور آقای قالیباف در نقاطی که رژیم صهیونیستی روز قبلش مورد حمله قرار داده بود، مبین این نکته بود که تهران در دفاع از مقاومت، تهران در دفاع از حزب الله لبنان لحظه عقب نشینی نخواهد کرد. اما این چیزی که ما در ژنو مشاهده کردیم یک وجه تمایزی داشت. وجه تمایزش این بودش که با توجه به اینکه کنفرانس بین المجالس در حال برگزاری بود، پارلمان‌های کشورهای مختلف حضور داشتن. اینجا یک بحثی وجود داره و اون هم بحث این هستش که روابط و رفتاری که دولت‌ها رو اعمال می‌کنن با نوع رفتار ملت‌ها اندک می‌تونیم بگیم متفاوته. آن چیزی که ما تحت عنوان تبیین مواضع انقلابی دیدیم، آن چیزی که در مناقشه‌ای که بین آقای متکی و بعضی از دیپلمات‌های حامی رژیم صهیونیستی رخ داد، می‌تونیم بگیم اصلی ترین یا بنیادی ترین رشد جنگ دیپلماتیکی که داره تهران داره دنبال می‌کنه در معادلاتی که ما الان مشاهده داریم میکنیم، کنش و واکنش ها تنها و معطوف به دولت ها نیست.
بله.
استیت تنها اینجا اهمیت نداره، بنیانهای مردم نهاد، پارلمان ها، همه و همه در کنار حاکمیت ها دارن ایفای نقش میکنن، از این جهت داره اهمیت.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم. اما سوال دیگری که از محضرتون بخوام داشته باشم در خصوص سفر جامعه عراقچی همین امروز به قاهره هست. همه ما میدونیم که سالهاست که به خاطر ارتباط مصر با اسرائیل و حمایت او رابطه ما با مصر قطع شد و به هر حال مسئله فلسطین یک بار دیگه این دو کشور رو به هم نزدیک کرده. به نظر شما پیام آقای عراقچی به این کشور و قبلش هم به اردن و موضع‌گیری های نظیر مصر رو که داره چی هست؟
خب به موازه تا اون چیزی که تحت عنوان جنگ دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی رو مراجعش بحث و بررسی قرار دادیم، بعد از وعده صادق دو یک شرایط ویژه‌ای در خاورمیانه شکل گرفت. خب وضعیتی که وجود داره، رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه ذیل پروپاگاندای رسانه‌ای تهران رو مورد راه قرار بده، در کنار اون داره تلاش میکنه بعضی از کشورهای عربی منطقه رو با خودش همسو کنه علیه تهران. وضعیتی که وجود داره، آقای نتانیاهو کما اینکه همزمان با ترور آقای نصرالله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بحث کرد و منوف داد روی صلح ابراهیم و اونجا اذعان کرد که هفتم اکتبر یا طوفان رفسا خط قرمزی بود روی بحث صلح ابراهیم. تهران بعد از وعده صادق دو داره یک هوشمندی مضاعفی رو داره خرج میده. یعنی چی؟ یعنی که آقای عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمون با پیام جنگ و صلح داره به کشورهای مختلف سفر میکنه. مشخصا تهران برای کشورهای مختلف منطقه، حالا عربستان، قطر و کشورهای دیگه، تفکیل کرده و خطوط قرمز خودش رو به نوعی برای همگان مشخص کرده. آن چیزی که ما در سفر آقای عراقچی به اردن و قاهره داریم مشاهده میکنیم یک وجه تمایزی داره. وجه تمایز این دو کشور این هستش که خب اردنی ها به موازات وعده صادق یک هم به تهران وزیر مخارجهشون سفری داشتن و در اون سفر هم آقای امیر عبداللهیان وزیر مخارجه فقید کشورمون مبسوط نکاتی رو به طرف اردنی به نوعی متذکر شد.
بله.
اما چیزی که الان داریم ما مشاهده میکنیم این هستش که با توجه به شرایط منطقه در مرحله اول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی خطوط قرمز خودش رو داره برای دو کشوری که به نوعی روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی دارن داره تفسیر و تعیین میکنه. در مرحله بعد هم به نوعی میتونیم بگیم که مرزبندی های خودش رو با صلح ابراهیم داره مشخص میکنه.
بله، خیلی ممنونم. اما نکته دیگری که فکر میکنم حائز اهمیت باشه و شما هم در خصوصش برای ما بفرمایید اینه که اصولا در این روزها دیپلماسی دنبال چه هدفیه و ما چقدر به آتش بس در فضای بین المللی نزدیک هستیم. هم که اشاره میفرمایید به هر حال دیپلماسی ایران در این خطوط قرمز رو و حد و مرزهاش رو کاملا اعلام میکنه، شفاف و روشن. بفرمایید.
دیپلماسی جنگ و صلح در مرحله اول مبتنی بر برقراری آتش بس هستش. خب تهران از روز ابتدایی تهاجم رژیم صهیونیستی به دنبال برقراری آتش بس در غزه بوده، به دنبال جلوگیری از کشتار غیر نظامیان بوده. خب آقای نتانیاهو بنا به نیاز داخلی خودش و بنا به شرایطی که وجود داره تلاش کرده جبهه جنگ رو گسترش بده، تلاش کرده کشتار بی حد و مرز رو به نوعی اعمال کنه. همچنان تهران به دنبال برقراری آتش بس برای حفظ جان غیر نظامیان، مردم غزه، مردم کرانه باختری، مردم جنوب لبنان، مردم بیروت هستش. ولی نکته دیگری که وجود داره این هستش که تهران مشخصا برای طرف مقابل ترسیم کرده که برای هر سناریوی آماده هستش. بحثی که وجود داره الان در محافل غربی این هستش که تهران آماده رویارویی پینگ پونگی با رژیم صهیونیستی شده.
بله.
این وضعیت برای رژیم صهیونیستی و برای آمریکا میتونه تهدیدهای کشنده‌ای رو در پی داشته باشه، وضعیتی رو رقم خواهد زد که احتمالاً برای طرف مقابل غیر مقابل محاسبه هستش.
درسته. جناب دکتر بدایی، آنچه این روسا شاهدش هستیم، حمله زمینی اسرائیل به لبنان و اینکه حالا برآورد میشد که چقدر این مسئله جدی هست، و بعد دیدیم که خب یک عقب نشینی رو انجام داد، و آیا این حکایت از ناتوانی اسرائیل هست از برخورداری حالا امکانات و تسلیحات، یا نه میخواد یک سنجشی داشته باشه، یعنی در واقع قوت و توان نظامی حزب الله رو در این حرکت بسنجه؟ نظر شما چیه؟
یه روشن بنیادین برای بحث و بررسی وجود داره که در نهایت معطوف به یک مقوله دیگر باشه.
بله.
مؤلفه اول وضعیت ژئوپلیتیکی جنوب لبنان هست. بلندی های جنوب لبنان، وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه به نوعی میتونه میگیم دست برتر رو در اختیار حزب الله لبنان قرار میده. مؤلفه دوم خاطره تلخ جنگ 33 روزه برای اسرائیلی ها هستش. خب اونا در سال 2006 با تحمل هزینه های نظامی ناچار شدن که اون منطقه رو ترک کنن. و اما مؤلفه سوم که فکر میکنم مؤلفه هستش در این معادله این هستش که اسرائیلی ها فکر میکردن، یک گمان میکردن بعد از ماجرای هزار ترور انفجار پیجرها، بعد از ترور فرماندهان گروه رضوان، بعد از ترور آقای سید حسن نصرالله، گمان میکردن شالوده یا بنیانهای حزب الله لبنان از هم پاشیده. اما در اون برهه زمانی من دقیقا یادم هستش که همین مباحث مطرح بود. مسئله‌ای که وجود داره، حزب الله لبنان مبتنی بر چارچوب‌های بلوک‌بندی شده داره کارساز و کار خودش انجام میده. یعنی در طی دوران زمانی ترور متعدد مقامات ارشد حزب الله اونها رو به یک ساختاری رسونده که مبتنی بر اون بلوک‌بندی‌های مجزایی که در کنار یکدیگر ایفای نقش می‌کنن طراحی کردن. وضعیتی که وجود داره الان حزب الله لبنان به خوبی تونسته ساختارها و بنیان‌های نظامی و سیاسی خودش رو بازسازی کنه، کما اینکه مقامات حزب الله هم گفتن برای یکان یکان پست‌هایی که مقاماتش و فرماندهانش به شهادت رسیدن افراد جایگزین به نوعی مستقر شدن. برای همه اینها حزب الله لبنان تخصص ویژه‌ای در جنگ‌های پارتیزانی داره. وضعیتی که وجود داره، ارتش اسرائیل، ارتش رژیم صهیونیستی، یک ارتش کلاسیک است که در جنگ‌های پارتیزانی یا در جنگ‌های چریکی دارای نقصان هست. اما به نوعی معطوف به چه دانه میتونیم این وضعیت رو ارزیابی کنیم؟ نوع موضع‌گیری های آقای گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و دیگر مقامات ارتش صهیونیستی نشون میده که اونها بعد از آقای نصرالله آماده یک حمله همه جانبه شده بودند و گمان میکردند که به راحتی تا بیروت پیش خواهند رفت. اما آن چیزی که ما داریم در تلفات رژیم صهیونیستی این روزها داریم مشاهده میکنیم مبین این هستش که قدرت میدانی حزب الله همچنان در جنوب لبنان حرف اول رو میزنه.
درسته.
احتمالاً اسرائیل تلاش خواهد کرد تهاجم یا حملات کور خودش رو به جنوب لبنان و مشخصا بیروت گسترش بده، برای اینکه این وضعیتی که به وجود آمده رو در میان دود و آتش خمپاره هاشون و موشکاشون پنهان کنه.
بله جناب دکتر ولی شما از تلفات رژیم صهیونیستی گفتید، اینکه همین شلیک موشک به تیپ گولانی آیا میتونه نقطه عطفی برای حزب الله باشه و آسیب جدی رو وارد کرده به این عرصه نظامی و تیپ گولانی اسرائیل یا خیر؟
من پاسخ شما رو معطوف میدونم به گزارش چند روز پیش روزنامه گاردین.
بله.
روزنامه گاردین گزارش مفصلی نوشته بود و در اون اشاره کرده بود که بعد از وعده صادق دو سامانه فدافندی رژیم صهیونیستی به شدت آسیب دیده. ذیل همین گزارش، گزارش های متعددی دیگری میتونیم در روزنامه نیویورک تایم و روزنامه های امریکایی مشاهده کنیم، دلیل بر این که زرادخانه موشکی و فدافندی رژیم صهیونیستی دچار مشکل تسلیحاتی شده. خب این حملات روزانه ای که داره حزب الله لبنان و جبهه مقاومت داره انجام میده هزینه های سنگین رو بر رژیم صهیونیستی داره تا اینجا کار تحمیل کرد. آن چیزی که در حمله حزب الله، حمله پهپادی حزب الله به تیپ گولانی انجام شد، مبین این نقطه بود که سامانه گنبد آهنین دارای حفره های خیلی بزرگی شده. کما اینکه بنا به نوشته خود هارت هیچ علامت هشداری صادر نشده بوده، یعنی پهپاد حزب الله لبنان از میان رادارهای اسرائیلی به راحتی تونسته عبور کنه. خب در این شرایط، در این وضعیت، آنها برای پوشش رسانه‌ای و پوشش تبلیغاتی شرایطی که به وجود آمده دارن روی استقرار سامانه تاد مانور میدن. خب سامانه تاد یه سامانه به نوعی خیلی ویژه جدیدی نیست. سامانه تا در سال 2008 هم در ارتش ایالات متحده مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته، ولی نوع بزرگ نبود. نوع عملیات رسانه‌ای که روی این سامانه داره انجام میشه و نوع کارکردهایی که اسرائیل ها دارن دنبال میکنن، همه مبین این هستش که سامانه پدافندی و مشخصا گنبد آهنی رژیم صهیونیستی مقابل حملات جبهه مقاومت و وعده صادق دو به شدت آسیب دیده.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم که با ما همراه شدید جناب آقای دکتر علی ودایی. انشاءالله در برنامه آینده خدمت شما خواهیم بود. خداحافظی میکنم با شما جناب آقای دکتر علی ودایی، کارشناس روابط بین الملل.
من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
يمنيون عهدنا غزابيون صبرنا عراقيون فخرنا لبنانيون قوتنا ايرانيون جيشنا نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون جولان بنویسی وقت از که از قدرت طوفان بنویسی در قحطی و آوارگی و جنگ از معجزه صبر مسلمان بنویسی در غربت باریکه غزه از غیرت مردان حماس و از وسعت ایمان بنویسید روی کفن کودک این خاک انسان بنویسید انسان بنویسید با عشق بر این خاک مقدس این تربت آلوده به صهیون باران بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید یمنیون عهدنا غزابیون صبرنا عراقیون فخرنا لبنانیون قوتنا ایرانیون جیشنا ایرانیون جیشنا نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون از تن بنویسید از جان بنویسید شد وقت براندازی صهیون هر روز فراخوان بنویسید لبنان و عراق و یمن و شام در زمره یاران بنویسید از وعده صادق از قدرت جمهوری اسلامی ایران بنویسید حکام مسلمان صد مرتبه از واژه وجدان بنویسید بر صفحه خونخواری صهیون پایان بنویسید پایان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید یمنیون عهدنا غزابیون صبرنا عراقیون فخرنا لبنانیون قوتنا ایرانیون جیشنا ایرانیون جیشنا نحن المقاومون یا ایها الصهیون نحن المقاومون یا ایها الصهیون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون ما را همه امروز
رجسپن بنویسید، آماده میدان بنویسید، ما را همه قاسم، ما را همه امروز سلیمان بنویسید، مغنی ابو مهدی و تهرانی و چمران بنویسید، حاج احمد متوسلیان بنویسید، از معجزه خون شهیدان بنویسید، از معجزه خون شهید